بسم الله الرحمن الرحیم. درس علوم قرآن، استاد معرفت، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. این بحث شاید مهمترین موارد بحث قرائت باشه. بیت القصید این بحث قرائات همینجاست. یعنی ما چه قرائات قراء را بپذیریم چه نپذیریم. ما راه تشخیصمون به قرائت صحیح کدام است، این خیلی اهمیت داره. اگر قرائات سبعه را پذیرفتیم، خب همینها قرائات مقبوله و قرائات مردوده دارن. قرائات مشهوره است و قرائات شاذه. و اگر بناس قرائات صحیح انتخاب شود، راه انتخاب قرائات صحیح چگونه است؟ ما که اصلا قرائات را به عنوان قرآن نمیپذیریم، پس در بین این قرائات کدام پیش ما صحیحه؟ راه تشخیصش چیست؟ عرض شد که علماء قرائات گفتن شرط قبولی قرائت، این مسئله از صفحه 121 شروع میشه. و تا 150 ختم میشه. یعنی حدوداً 30 صفحه راجع به این موضوع بحث هست. علماء قرائات میگویند سه شرط، اگر این سه شرط در یک قرائتی مجتمعا فراهم شد، اون قرائت قرائت صحیح است. یعنی اون قرائت یجوز القرائت بها. شرط اول صحت سند، شرط دوم موافقت الرسم، شرط سوم استقامت وجهها فی العربیه. سند صحیح باشد، موافق با رسم الخط مصحف، رسم الخط موجود باشه، و برخلاف قواعد عربی نباشه. این سه شرط را گفتن. ولی خود این آقایون در این سه شرط گیر کردن، چون خیلی از قرائات به شما عرض شود به اینکه موافق با قواعد عربی نیست. خیلی از قرائات حتی مطابق رسم الخط مصحف هم نیست. ولذا این قیود ثلاثه را هر کدام یک تبصره‌ای برش زدن. در صفحه 122 ابن الجزری میگوید کل قراءه وافقت العرب ولو بوجهن، یعنی ولو این قراءت طبق بعض لغات عرب باشد بازم اشکال نداره. فرض کنید به این که ان هاذان که تثنیه در حال نصب به الف، خب این لغت بن الحارث است، بل حارث ابن الكعب. خب ولو این لغت معروف مشهور عربی نیست و طبق ضوابط و قواعد عربیت نیست، اما چون بعض لغات هست اشکال نداره، ولو به وجهن، که حالا اینا رو ما روش صحبت میکنیم، که ما این حرفا رو قبول نداریم ها، چون نزل القرآن على افصح لغه. هرگز ما تجویز نمی‌کنیم یک قرائتی را، قرآن را بر طبق لغت شاز، ضعیف، مهجور، ابدا. حالا اینا بعد عرض می‌کنم. بعد می‌گوید ووافقت احد المصاحف العثمانيه ولو احتمالا. احتمالا یعنی حالا این رسم الخط ملکه، چون لغت مثلا کتابت صدر اول خالی از الف بوده، خب ولی اگر کسی ملک خون طبق رسم الخط هست دیگه، ولو قرائت معروف مسلمان ها مالک باشد ضرر نداره. میگه یا همون مسئله فتثبتو، بالاخره خط چون فاقد نقطه بوده این مطابق رسم الخط هست، گرچه قرائت معروف فتبینوه، اما از لحاظ نوشتن اگر خالی از نقطه باشد تثبتو و تبینو یه جور نوشته میشه. بعد و صح سندها، این عبارت ابن الجزری است به شما شود که در کتاب النشر فی القراءات العشر که ما در صفحه 122 نقل کردیم. بعد خود ایشون ابن الجزری روی همین مطالب تحقیق داره، در صفحه 123 آخر صفحه ما نوشتیم، میگوید و قولنا فی الضابط ولو بوجه نريد وجها من وجوه النحو. خلاصه با یه جای از نحو تطبیق بکنه، سواء کان افصح ام فصیح، مجمعا علیه ام مختلفا فیه. خب بعد در صفحه 125 ما نوشتیم، باز خود ابن الجزری میگوید و نعنی بموافقت احد المصاحف ما کان ثابتا فی بعضها، گرچه مصاحف عثمانی در صدر اول خودشون هم اختلاف داشتن، منتها اگر قرائت این قاری با یکی از اون مصاحف تطبیق کرد کافیه. كقراءة ابن عامر قالوا اتخذ الله ولدا بدون واو. چرا؟ چون در مصحف شامی بدون واو است، پس این قرائت با مصحف شامی تون تطبیق میکنه، خالی از اشکال است. بعد بنا میکنه مثال زدن. ما هنوز صحبتهای دیگران داریم صحبت میکنیم ها. در صفحه 128 میگوید و قولنا و صح سندها، سند اون قرائت هم صحیح باشد، مقصود چیه؟ میگوید فإنا نعنی به ان یروی تلک القرائت العدل الضابط، یک راوی عادل و ضابط. چون اگر راوی سهو نسیان داشته باشه این روایتش مورد شک قرار میگیره. نه، عادل است و ضابط دقیق. یعنی عن مثله و هاکذا، یعنی عادل ضابط از عادل ضابط از عادل ضابط. خب به کی منتهی شود؟ حتی تنتهی. اینجا مجمل گذاشته حتی تنتهی الى اون قاری، ظاهر کلامش این است، نه حتی تنتهی الى رسول الله صلی الله علیه و آله. خب این تا اینجا عبارت این آقایون. در صفحه 129 ما عنوان کردیم مناقشة هذه الارکان، یعنی این شرایط ثلاث میخواییم بررسی کنیم و روش یه قدری تحقیق بشه که این سه شرط آیا قابل پیاده شدن هست یا نیست. لفظاً گفته شده اما عملاً چه؟ در صفحه 130 ببخشید من سریع دارم میرم جلو چون اینا قدری قبلاً صحبت شده. صفحه 130 بله؟ نه، خود این مطالبی که من عرض میکنم اگه مفهوم باشه، یعنی بتونم درست ادا بکنم، ظاهرا کافی باشه. خب این به شما، شاید من به شورا این اشکار را کردم که شما بنا بود بدید، گفتن به ما که ما 350 صفحه چاپ کردیم فلان، با این که به ما قول داده بودن که ششم محرم کتاب ما تحویل داده بشه. این مقدارش نه، حالا اینی که عرض میکنم سریع میرم جلو برای که خوندن نداره اینا، مطالبش اساسی که داریم بحث میکنیم سیر بحث همینیست که داریم میریم جلو. دقت بفرمایید. بله، آه همین عرض کردم. خب در صفحه 130 هفته قبلم عرض شد که مسئله موافقت الرسم این موضوع نداره، عمده شرایط همینه که موافق باشد این قرائت با رسم الخط یکی از مصاحف عثمانیه. گفت این موضوع نداره به جهتی که اولاً مصاحف عثمانی خودش اختلاف داره چنانچه سابقا ذکر شد، ثانیاً از اون مصاحف مونده، نه حالا همون صدر اول، اواخر قرن اول دیگه نمونشونه ای از این مصاحف وجود نداشت. به شما عرض شود که در صفحه 132 آخر صفحه، قال ابن وهب سألت مالكا عن مصحف عثمان فقال ذهب، رفت. باز صفحه 133 صفحه بعد، يروي الشاطبي عن مالك أنه قال إن مصحف عثمان تغيب، يعني دیگه از ما پنهان شد، نیست. فلم نجد له خبرا بین الاشیاخ. از این عبارت ما چی استفاده میکنیم؟ استفاده میکنیم که مالک سراغ گرفته از شیوخ روایت، یعنی از کسانی که مهره و ائمه فن هستن، اینا مظهر بی اطلاعی کردن. خب حالا من میخوام قرائت این قاری را تشخیص بدم که صحیحه یا نه، میخوام تطبیق بدم با یکی از این مصاحف عثمانی، کجا برم سراغ این مصحف؟ کو؟ این مطلبی بود که هفته قبل گفته شد. بعد موافقت الرسم، این کلمه ولو احتمالاً کار را خراب میکنه. چرا؟ در صفحه 134 قرائت ابن مقسم، خلصو نجوبن، خلصو نجیان را خونده خلصو نجوبن. این قرائت شاذ است، لا تجوز القرائت بها، مع ذلك با رسم خط مصحف مطابقه. احتمالا داره میگه، احتمالا تقدیرا، یعنی مصحف اول خالی از نقطه است، نجیان با نجوبن از لحاظ رسم الخط یکیست. یا قرائت ابن محیصن، فلا تشمت بی الاعداء، این قرائت شاذ است، فلا تشمت بی الاعداء. خب تشمت یا تشمت، از لحاظ رسم الخط خط احتمال او را دارد، یعنی تحمل پذیرش داره، با اونم تطبیق قابل تطبیق هست. مسئله سند صفحه 135. حالا شما اگر کسان این کتاب ندارن، این شماره ها را ضبط بکنن، چون حالا انشالله امروز و فردا کتاب داده میشه. اجتماع شرط سند عرض کردیم که مستند قراء در قراءاتشون اجتهادات بوده. سند هم از ما به روات چه اثری داره؟ سند از خود روات به پیغمبر اکرم هم بعض روات سند ندارن، چنانچه در هفته های قبل عرض شد. این در صفحه 135. میریم سر مسئله موافقت الاحد عربیه. که باز آقایون گفتن ولو به وجهن در صفحه 139 که در عبارت اینجور گفته بودن آقایون ولو به وجهن سوا اون کان راجحن ام مرجوحن، یعنی اون قاعده عربی از قواعد راجحه باشد یا از قواعد مرجوحه. ببینید شما چقدر جنایت به قرآن اینا میکنن، میگن قرائت اگر با قرائت اگر با یه قاعده مرجوحی تطبیق کرد کافیه. آقا قرآنی که عرب را در صدر اسلام به زانو درآورد، اگر بنا بود اینا میگن این قرائت همه از پیغمبره، اگه این قرائت قرآن اینجوری نازل شد خب به قرآن مورد مسخره هم اونها قرار میگرفت، مهزله اونها قرار میگرفت. با اینکه ما میبینیم که عرب اوائل در مقابل قرآن به کلی زانو به زمین زد و ذره ای نتوانست اشکال بکنه، به عظمت قرآن اعتراف کرد. انشاءالله در بحث اعجاز میخونیم اینا را. بنده 100 صفحه فقط در جلد چهارم که دارم مینویسم 100 صفحه راجع به اعجاب عرب به قرآن نوشتم فقط، که اینا مقابل قرآن که میرسیدن مبهوت میشدن اصلا. وقت اگر بنابود با یه قرائت خیلی میگم اگه بنابود با یه قواعد عربیه شاذ از اون گوشه کنارا رفتن پیدا کردن، خب این که مورد اعجاب عرب قرار نمی گرفت. این چه کاریست؟ قرآن هنرش این است که در اعلی مرتبه فصاحت و با عالی ترین و معترف بهترین قواعد تطبیق داره، نه اینکه با یه قرائت شاذ با یک قاعده شاذ. حالا ببینید چه کردن با قرآن این آقایون. من یه تیکه از عباراتشون رو میخونم تا مثال بزنیم. ابن الجزری در صفحه 140 این عبارت رو خوندیم اون دفعه، الان بازم تکرارش میکنم. کسانی کتاب دارن در وسط صفحه میگوید و قولنا فی الضابط ولو بوجه نرید وجها من وجوه النحو سواء کان افصح ام فصیح مجمعا علی ام مختلف فیه اختلافا لا یضر مثله اذا کانت القراءه، به شرط این قراءت شاع و ذاع باشه. اگه این قراءت شایع است اشکال نداره مخالف قواعد معروفه نحو باشد. و تلقاه الائمه بالاسناد الصحیح، که مقصودش اسناد به خود قاری باشد. بعد میگوید و هذا هو المختار عند المحققین فی رکن العربیه، یعنی شرط عربیت. در شرط عربیت محققین همین رأی را اختیار کردن و خودش اضافه میکنه عبارت، توجه کنید، فکم من قراءت انکرها بعض اهل النحو او کثیر منهم. بعد اضافه میکنه ولم یعتبر انکارهم، ولی انکار ائمه نحو اعتباری ندارد. چرا اعتبار ندارد؟ به چه مناسبت انکار اهل نحو اعتبار نداشته باشد؟ این علتش هم من قبلا هم عرض کردم. اینا واقعش این است، علاج واقعه بعد الوقوع میکنن همیشه. علاج را باید قبل از واقعه کرد، اینا بعد الواقعه. اینا خودشون را در مقابل یک امر واقع دیدن ولذا در فکر چاره‌جوییش شدن. اینا از اول پذیرفتن که این قرائات سبعه همش وحی منزله. او وقتی که اینو پذیرفتن دیگه بخواد سیب و یا کسایی یا دیگران اعتراضی بکنه، در مقابل وحی اعتراض اینا ارزش نداره. ولی ما چیز دیگه میگیم، میگیم شما اون پله اول را اشتباه آمدید، شما بی خود به طور مسلم قرائات را وحی منزل گرفتید و همه را مستند پیغمبر دانستید، تا اینکه در مقابل این جور مخالفات مرتکب این جور تمحلات و تعنتها بشوید که حالا عرض میکنم. مثلا همین قرائت ابو حنیفه در صفحه 142، همین قرائت ابو حنیفه و عمر ابن عبدالعزیز، انما یخشى الله من عباده العلماء. خب اینا اینجا معناش این است که خداوند از علما یخشاهم مثلا میترسد. گفتن نه، این قابل توجیه است به این که یخشا به معنای احترامه، یعنی خداوند احترام میگذارد برای مقام علما، احترام قائل است. انما یخشى الله من عباده العلماء. اما دیگه فکرش نکردن من وقت معناش چیست. خب به شما عرض شود به این که باز قرأ الحسن، حسن بصری، هو الله الخالق البارئ مصور، این را فتح داده، منصوب خونده، هو الله الخالق البارئ المصور. خب به چه مناسبت اومدن چه گفتن؟ گفتن به این که این مصور مفعول به بارئه، البارئ المصور، که مصور اینجا صفت خدا نیست، نه اینکه الخالق البارئ الذي يصور، گفتن این معناش نیست. معناش این است خدایی که خالق است، بارئم یعنی از بریه که تراشیدنه، که اون معنی خلقته، خدایی که خالق است و تراشنده، یعنی خالق کی؟ مصور، مصور یعنی انسان ها، که مصور را صفت مخلوق گرفتن. خب این یک توجیهی است برای این قرائت شاز. یا اینکه اعمش خونده و هو یطعم، آخر قرائت معروف، قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض و هو یطعم ولا یطعم. توجه فرمودین؟ این قرائت معروف. اما این آقا اومده اینجا خونده و هو یطعم ولا یطعم، قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض و هو یطعم ولا یطعم، اینجور خونده. اومدن نشستن گفتن نه، این و هو را شما به الله بر نگردون، نه اینکه الله یطعم ولا یطعم، نه، این به ولی، قل اغیر الله اتخذ ولیان، یعنی غیر خدا من یک ولیی را اتخاذ کنم که اون ولی یطعم ولا یطعم. چون مقصود اغیر الله اتخذ ولیان یعنی بتها، یعنی شجر، این معبودهای غیر خدا، که گفتن این و هو به او ارجاع میشه. خب اینم توجیهش. اگر بناس این قرائته که من عرض میکنم از قرائات شاذه مرفوضه است ها، یعنی از قرائاتی است که لا یجوز، اما این توجیهاتش با قواعد نحو سازش داره، یعنی این هو را شما به الله برگردونی یا به ولی که غیر الله برگردونی، اشکال نداره، هر دوش امکان داره. پس نمیشود صرف این که بگیم با قواعد نحویه اگه وفق داد ولو به وجه کافی باشه. و همچنین قرائت ابن سمیقع در صفحه 143، و ما تنزلت به الشیاطون، گفتن اشکال نداره، این شیاطون اگر از شاط یشیطو باشد، اون وقت جمعش به واو و نون، این نون نون جمعه، یعنی واو الان واو و نون جمعه، اینجا اشکال نداره. اما اگر از شطن یشتونو باشد، وقت این نون جزء کلمه است، نمیشه شیاطون بخونیم، شیاطین میخونیم. پس اون که شیاطین خونده از شطنه گرفته، و اونی که شیاطون خونده از شطا یشتو یا شاط یشیتو. این هم توجیهش طبق قواعد عربی قابل توجیه هست. باز در همین صفحه ابن عامر خونده فإنما يقول له كن فيكون. اینو میترسم حوصلتون سر بره، این جزئیات ما داریم میگیم، اما خب اینا آشنایی با جزئیات قرآنه. کن فيكون، این از نظر قواعد نحو غلطه، چون میدونید فعل مضارع بعد از امر و نهی و تمنی و عرض اینها اگر فا نباشه مجزوم میشه. مثلا زرنی، زرنی این امره، اکرم که، این اکرمو که فعل مضارعه بعد از زرنی مجزوم میشه. چرا؟ میگن فعل مضارع بعد از فعل امر در واقع جواب شرط مقدریه، زرنی فإن تزرنی اکرم که، میگن تقدیر اینجوره. ولی اگر بعد از فعل امر فعل مضارع بر سرش فا در آمد، میگن منصوب میشه، زرنی فاکرمک منصوب میشه. میگن اگر فا در آمد باید یه ان تقدیر بگرفته بشه، یعنی فان اکرمک. این در صورتی که فعل مضارع بعد از فعل امر در بیاد حکم جزا باشه برای اون امر. وقت علمای نحو میگن در این آیه شریفه جزا نیست، انما امرنا اذا اردنا شیئا ان نقول له کن، ان نقول له کن، میگن این کن امر نیست، چون امر مأمور میخواد، آمری میخواد، مأمور میخواد، مأمورون بهی میخواد. خداوند میخواد چیزی رو ایجاد کنه، هنوز که ایجاد نشده مأمور کیه؟ مأموری نداره. وقتی خداوند میخواد بگه کن، یعنی وجود بیاب، وجود بیا، میخواد اصل وجودش رو داره دستور میده. مأمور به خود وجوده. خب پس مأمور کیه؟ مأموری نداریم. لذا اینجا میگن کن، در اینجا کن در اینجا همون یکونیست که خود خدا اراده کرده، یعنی خداوند میفرماید به این که یکونو، همین که اراده کرد خدا کون شیئی را، اون خواهد شد. ولذا تمام قراء به اجماع هم فیکونو خوندن رو این حساب، اما این آقا اومده فیکو نخونده، خیال کرده این کن واقعا امره، توجه نداشته که این امر نیست، چون اگه امر باشه مأمور میخواد، و اینجور خونده. اینا یه قرائات 16 است که این دقتا توش نشده، خب برخلاف ضوابطه. خب عرب به سلیقه اولیش این مطالب رو میدونه، نیاز به تحلیل نداره. اون وقت اگر نعوذ بالله اگه اینجوری وارد شده بود، که اون وقت عرب که مورد استهزاء قرار میاد قرآن را. این هم مال این آیه شریفه. در صفحه 144 باز ابن عامر خونده است، اگه وقت هم شد بگید هنوز هست. این آیه را میخونیم. و کذالک زین، خوب دقت بفرمایید، آیه شریف این است: و کذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاءهم. دقت بفرمایید، زین فاعلش کیه؟ شرکاءهم. چی رو زین؟ قتل اولادهم. حالا من دو مرتبه آیه رو میخونم: و کذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم، قتل اضافه شده به اولاد، شرکاءهم. اون وقت شرکا فاعل زین است. این ابن عامر اومده برخلاف خونده، اومده چه گفته؟ گفته و کذالک زینه لکثیر من المشرکین قتل اولادهم. خب تا اینجا اشکال نداره، اگر این فاعلی نداشت اشکال نداره، زینه لکثیر من المشرکین قتل اولادهم. اون وقت اینجا چیکار کرده؟ اومده قتل، این قتل چی میشه؟ مرفوع باشه، نایب فاعل زینه، اضافه میگه نباید شده باشه. اومده خونده قتل اولادهم، اولاد مضاف الیه قتل، اولادهم خونده. بعد اومده شرکائهم به جر خونده، یعنی قتل را اضافه کرده به شرکا. خوب دقت بکنید، قتل را اضافه کرده به شرکا، بین مضاف و مضاف الیه یک اجنبی گذاشته که اون کیه؟ اولاده. اولاد چه کار است؟ مفعول به قتله، یعنی قتل که مضاف است اول عمل کرده نسب داده مفعول به گرفته، بعد از آنی که نسب داده رفته اضافه شده به ما بعد مفعول بهش. شو ببینید یک همچین کاری این آقا کرده. اما بخواید توجیهش هم بکنید درست، میگیم فصل بین مضاف و مضاف الی گاهی میشه. بابا گاهی میشه لغت فصیحه که نیست. این آقا اومده این کار کرده، خونده چی؟ و کذالک زین لکثیر من المشرکین قتلو، بی تنوین خونده که یعنی مضافه، قتلو اولادهم شرکائهم. خلاصه ما اینجور قرائات را انشاءالله بحثی میکنیم که قبول نداریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.